پولی که باید زندگی هزاران نفر رو نجات میداد. شماها خودتون رو گول میزنین یا مردمو؟
عرض مملکت منم که دارم خارج میشم، نه اون پولایی که تو فکر میکنی.
شماها عرض مملکت نیستین، شماها خارج کننده عرض هستین، شماها بساز بفروش هستین، نه دکتر و مهندس.
رادیو گیک شماره 90، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، بهمن 97. سلام، به رادیو گیک خوش اومدین. رادیویی که انتظار داره به جای صحبت در مورد قیمت‌ها، به جای صحبت در مورد چه میدونم چی، در مورد چی صحبت میکنن اینا، به جای اسپانسر گرفتن، قدیما با اسپانسر داشتیم ولی الان ترجیح میدم تو این دوران نداشته باشیم، به جای اینفلوئنسر بودن، به جای تلاش برای زیاد کردن فالووراش، به جای تلاش برای دیده شدن، رادیویی باشه که حرفایی رو میزنه که باید زده بشه. رادیویی که سعی میکنه چیزی رو پوشش بده که بقیه کمتر پوششش میدن. و رادیویی که سعی میکنه چیزی باشه که جاش خالی تره. رادیو گیک با شماست در شماره 90، وقتی تبر مدافع حق سنوبر است. البته چون شروع رو توی مایندست خاصی گفتم، بگم که اسپانسر گرفتم بد نیست. قدیما من تو رادیو گیک اسپانسر داشتم، الانم آی وی وی لطف داره همیشه، به عنوان اسپانسر نیست، به عنوان دوست رادیو گیک، در واقع ساوند کلاود رو میده بهم و اگر بخوام تبلیغم میگیرم. معنیش نیست که این بده، ولی در دورانی هستیم که همه دنبال اینن که از مخاطباشون پول در بیارن. تو رادیو گیک من اصلا دوست ندارم که شما رو بفروشم یا حتی اجاره بدم و ترجیح میدم دور هم باشیم، به جای اینکه من در واقع یک وقتی از شما رو یک جوری به خودم اختصاص بدم، با هیجان زده کردنتون، با خوشحال کردنتون، با یک چیز مفید بهتون دادن، با هر چیزی، حالا از خوب تا بد، با لخت شدن، با رقصیدن، با هر چی، و بعد شما رو اجاره بدم به یکی دیگه. تو رادیو گیک دوست دارم که با هم باشیم، همراه هم باشیم، خوش و خندون، و در این حال هم چیزایی رو بگیم که معمولا جاشون تو رسانه های اصلی خالی میمونه. تو دوران خاصی هستیم، رادیو گیک خاصی لازم داریم. خوشحال میشم به دوستاتون معرفیش کنین، ولی نمیگم برین همه جا جوارش بزنین. دوست داریم مخاطبی داشته باشیم که میفهمه ما داریم چی میگیم و در واقع این بحث براش مهم و جالبه. خیلی طولانی شد و سعی کردم هی جمعش کنم، هی پخش شد. میریم سراغ اخبار. خبر اولمون در مورد قیمت پنل‌های خورشیدی چینیه که شدیداً در حال رشدن. در حال رشد که میگیم یعنی در واقع در حال برگشتن به قیمت قبلیشونن. در واقع الان سریع ترین بگیم درسته سکتور انرژی های پاک در جهان پنل‌های خورشیدی هستن. صفحه‌ای که میذاریم مثلا رو پشت بونتون و بهتون برق میده. خیلی خیلی ساده. برای این میگیم تجدید پذیر، چون که اون خورشیده هنوز همیشه هست. در واقع سوختی که ما آتیش میزنیم، بنزین و نفت و گازوئیل و غیره، زغال سنگ و اینجور چیزا، برگشت پذیر نیستن. سوزوندیم دیگه، دایناسوره رفته. حواستون باشه اگه دایناسور پلاستیکی خریدین، در واقع دارین یه دایناسوری میخرین که از نفت درست شده، در واقع دارین یه دایناسوری میخرین که از دایناسور درست شده. خیلی باحال نه؟ یه بخشی از نفت و دایناسورا بودن. به هر حال پنل خورشیدی بخش عظیمی از انرژی پاک رو دارن تولید میکنن. تو ایران هم خیلی باب شد یه دوره‌ای، برای اینکه دقیقاً قیمت پنل‌ها بسیار اومده بود پایین، ولی در سال گذشته قیمتشون دوباره شروع کرده خورد خورد رفتن بالا. دلیلی که قیمتشون اومد پایین بسیار جالب بود. دولت چین اعلام کرد که به شرکت‌هایی که پنل خورشیدی تولید میکنن دیگه سوبسید نمیده، و این کار باعث شد چی بشه؟ قیمتاشون بیاد پایین، ارزون بشن. توی کشور ما اینجور من انگولک ها باعث میشه همه چی گرون بشه. البته ما طالب داریم هیچ ارزون بشه، همه چی گرون میشه. حداقل در یک بازه یک ماه ممکنه یه چیزی از دیروزی خود ارزون تر شده باشه، چون پریروز 10 برابر بیشتر شده بود. ولی به هر حال دلیلش این بود که خب این شرکت ها باید زنده میموندن، چون دولت سوبسید میداد برای تولیدشون، مقدار زیادی آدم و شرکت وارد شده بود. بعد که سوبسید قطع میشه خب اونها باید زنده بمونن. پنلاشون رو دارن توی انباراشون، مجبورن هی با قیمت‌های پایین‌تر بفروشن که بتونن در واقع کش به دست بیارن و بیارن تو شرکت و حقوق بدن و غیره. در نتیجه قیمتشون شروع می‌کنه پایین اومدن. الان خب پترن البته خیلی ناآشناییه برای ما دیگه، در واقع مال ما قیمتشون میره بالا که اون چند تایی که دارن و از انحصارشون استفاده کنن گرون بفروشن، ولی چون حالا توی چین در واقع یک مارکت بین المللی دارن تو اروپا و آمریکا، قیمتاشون رو مجبورن بیارن پایین که بفروشن. حالا تو کنفرانس داووس سوئیس که حالا ازش دوباره حرف خواهیم زد، شرکت‌های چینی اعلام کردن که پارتی ایز اوور، جشن تموم شده و قیمت‌ها برمیگرده به قیمت‌های قبلیش. توی سولار فارما که همین سطوح بزرگی هستن که یک کلمه پنل خورشیدی هستن، تقریبا 50% هزینه مربوط به پنله و این خبر بدیه برای کسایی که روی سرمایه گذاری کردن، به خصوص تو حوزه بیت کوین هم خیلی هی به این فکر میکردن که ما پنل خورشیدی بخریم با برقش بیت کوین تولید کنیم. برقش خیلی ارزون در میاد بعدن، از اینجای به بعد همش دیگه سوده. خیلی اینجوری نیست، چون اولا پنل خورشیدی خودش عمر داره و بعدش هم قیمتش به شکل عجیب کم بود، الان داره میره بالاتر. شاید این براتون جالب باشه که آمریکا ورود پنل‌های خورشیدی خیلی ارزون چین رو ممنوع کرده بود، اروپا باهاش مشکل نداشت. دلیلش هم اینه که در واقع کارهای ضد دامپینگه. دامپینگ یعنی یه چیزی رو یهو بریزی تو بازار با قیمت کم. عملا خیلی قوانین اینجوری هست، درسته که میگن سرمایه‌داری لسام گسیخته است بدون افساره، ولی اتفاقا میگن هر جایی دست نامرئی بازار داره بازار رو کنترل میکنه، اصطلاح سرمایه‌داراست، یه دست آهنی اون پشته که داره این دست نامرئی رو کنترل میکنه. تو آمریکا شما اجازه ندارین اگر یه چیزی رو 100 تومن تولید میکنین 90 تومن بفروشین. دلیلش هم اینه که میگه شاید شما خیلی پول دارین و 90 تومن میفروشین، چون هیچ کی نمیتونه کمتر از 100 تومن تولید کنه، همه ورشکست میشن، بعد که فقط شما موندین هر چقدر خواستین میفروشین. حالا این داستان هستش. قسمت پنل‌های خورشیدی چین هم در واقعشون ترکیبی از همه این بحثا رو داشت، به نظرم خبر جالبی بود. و خبر بعدیمون الان میام میگم. خبر بعدیمون اینه که توییتر رفت روی گوگل کلاود. یه دعوایی که توی اینترنت خیلی خیلی زیاد شده در واقع بحث زیرساخته. کی داره زیرساختا رو میده؟ واقعا این اصطلاحات سرورلس دارن واقعی میشن. الان کمتر کسیه که سرور واقعا را بندازه، حتی در صورت وی پی اس. شما میرین مثلا اگه با جنگو نوشین یه سیستمی رو میخرین که میتونه جنگو ران کنه و بعد بهش میگن اگه بار من زیاد شد 10 تا دیگه از این بده. اگه یکی گفتش که نیاز به دیتابیس مونگو هم دارین، یه سرویسی می‌خرین که به شما دیتابیس مونگو میده. در نتیجه هی شرکت‌ها دارن از سمت سرورهای خودشون میرن بیرون و خب معلومه یه چیزی مثل AWS قهرمان جهانه. هرچند اگه باش کار کنیم می‌بینین چه اینترفیس ساده و غیر خوبی داره واقعا، ولی در واقع می‌بینین در طول زمان انگار هی توسعه پیدا کرده و بزرگ شده. حالا هم گوگل توی وبلاگش با افتخار نوشته که توییتر دیتاش رو داره میاره روی گوگل. کلی هم پوز داده که توییتر مدت‌ها بررسی کرد، همه گزینه‌ها رو بعد نگاه کرد و در نهایت 300 پتابایت دیتاش رو آورده. پتابایت، 300 پتابایت دیتاش رو آورده رو سرورهای گوگل. معلومه حالا توی تبلیغش حالا گوگل هی میگه این خیلی دلیلش این بوده که خب ما از همه منعطف‌تر بودیم سرویس‌هایی که می‌دادیم و اینترنتمون سریع‌تر بوده، که خودش نکته جالبیه. به هر وقت شما 300 پتابایت دارین، نیاز به سرعت هم دارین. ولی از اون ورم توجه کنید که چنین کاری به چه حجمی از کار مهندسی نیاز داره، به اینی که شما بتونید 300 پتابایت دیتا رو یک جوری منتقل کنید که هیچکی سرویسش مشکلی پیدا نکنه، دیتا داپلیکیت نشه و غیره و غیره. در نتیجه هر وقت بحث اینجور سرویس ها هست ما همیشه میریم تو فکر آمازون، ولی یادتون باشه که گوگل هم داره اون زیر یک کارهایی میکنه. و خبر بعدی اون اینه که قیمت بیت کوین به سمت صفر خواهد رفت. البته این در واقع ادعای پنلیست داووس. داووسیه در واقع شهرک نمیشه، روستای کوهستانی توی سوئیس، در واقع پیستای اسکی خیلی خوبی داره و همه پولدارهای جهان، سی ای اوهای بزرگ جهان، رهبران سیاسی جهان جمع میشن اونجا تو یک سری کنفرانس، در واقع تو یک کنفرانس که یک سری پنل سخنرانی و خب مطمئناً گفتگوهای رو در روی آدم‌ها با هم داره، در مورد همه چیزهای مهمی که پولدارا براشون مهمه بحث میکنن. در مورد قایق نه، در مورد شرکت‌ها، در مورد که جهان داره به کجا میره، چیکار باید بکنیم، متحد چیم، خطر چیه و غیره. خیلی 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 چیز سرمایه‌داری خبیثه واقعیه دیگه. و خب ایده های مخالفش هم هست. الان هم چند ساله با میزان مخالفتی که نسبت به این شده که پولدارا جمع بشن با هم نقشه هاشون رو هماهنگ کنن، حالا هم یه سری تایم میخوان از آدم های اوردینری تر دعوت کنن که اونجا نظر بدن، به خصوص فنی ترها نه فقط پولدارها، و از اون طرف هم جنبش های ضد داووس هم هستن، تظاهرات این که دارین جهان رو به گند میکشین با این کارا، با هم هماهنگ میکنین که چه جوری بیشتر فلان چیزو تولید کنین، طبیعت رو از بین میبرین و اینا هم خیلی فعاله. جف شوماخر مؤسس بی سی جی دیجیتال ونچرز که سرمایه گذاری های زیادی تو بیت کوین داره خودش و خب انواع کریپتوکرنسی های دیگه، به همراه مؤسس ریپل هم توش بوده، توی یه دونه پنل گفته که معتقد بلاکچین تکنولوژی خوبیه ولی در نهایت بیت کوین و غیره پول واقعی نیستن، چون سوار به چیزی نیستن، فقط بحثمون اعتمادشونه و تو طولانی مدت از بین خواهند رفت، سقوط خواهند کرد با کله به سمت صفر. الزاماً پیش بینی نکرده. اگر هم شما طرفدار بیت کوینین هول نشین، حواستون باشه که اینجا داووسه، بهترین آدمهایی که تونستن پول در بیارن، بهترین پول درارا بگن بهتره، اونجان تکنولوژیست ها میان که بهشون توضیح بدن، یاروی شرکت داره که کارش سرمایه گذاری توی رمز ارز هاست و داره اینو میگه. اینی که من و شما میگیم نه مردم با هم اعتماد دارن پس حتما پیشرفت میکنه، خیلی در مقابل اون خامه. همیشه فکر کنید که کجا وایستادین که چی میگین. منم معتقد نیستم به این، ولی به هر حال طرف پنلیست داووسه و خوبه بشنوید. مسئلهش اینه که میگه در طول 2018 ارزش کل در واقع ارزهای دیجیتال 480 میلیارد دلار سقوط کرده. در نتیجه ما داریم جهت سقوط رو میبینیم و تقریبا همه بقیه افراد پنل شامل حالا گفتم مؤسس ریپل هم بوده اعتقاد داشتن که چیزی که مهمتر از سرمایه گذاری روی ایناست خود تکنولوژی بلاکچینه. منظورشون هم این نیست که بلاکچین یه اختراع عظیمیه که همه چی رو ببریم روش. منظورشونه که در واقع میگن اصلا به عنوان لجر بلاکچین انقدر مهم نیست. بحث این نیست که بلاکچین یک دفتر حساب کتاب خیلی خوبه. داره به ما نشون میده به عنوان یک پروتکل، در واقع مثلا شوماخر میگه چیزی که مهمه اینه که من کشف کنیم که پروتکل های زیرساختی باز و دیستریبیوتدی داریم که میتونن کارهای بسیار فوق العاده ای بکنن. این چیزیه که در واقع بلاکچین رو به ما نشون میده. خود بلاکچین مهمترین بخش اختراع هنوز نیست. اون دیستریبیوت شدن پروتکل، اوپن بودن پروتکل و اومدن آدما پشتشه که داره میگه یه اتفاقی داره میفته. امیدواریم اتفاق بیفته. از هنوزم در واقع کاربردهای پول شدیداً در حال گسترشه. تو بقیه پنل حرف میزنم به خصوص در مورد کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته یا در حال توسعه مؤدبانه بهشون میگن. به خصوص حالا تو آسیا که چیزی مثل بیت کوین، ریپل و غیره به شما اجازه میدن که ترانزکشن های راحت داشته باشین بدون اینکه درگیر کردیت کارت و اینا بشین. به این خاطر خیلی مهمه. مثلا میرین توی دهکوره‌ای احتمال اینکه ببینین یکی داره از طریق ریپل بقالی که رفته رو داره پول منتقل میکنه، احتمالش بیشتر از اینه که کردیت کارت داشته باشه. حالا تو ایران در واقع ما اون کردیت کارت در واقع دبیت کارت یا هر چی اسمش هست شخصی مون داریم که خب همون تو هر دهکوره‌ای تقریبا کار میکنه، ولی تو کشورهایی که در حال توسعه اند و اون اینفراستراکچر ندارن ولی به اینترنت به خاطر موبایل دسترسی دارن، این میتونه اتفاقات بسیار جالبی باشه. الزاما هم به خاطر انتقال پول، نه انتقال ولیو، در واقع یک اعتباری که من دارم، کردیتی که من توی یه چیزی دارم رو منتقل کنم به یکی دیگه. الانم حالا با بودن امیر ناظمی ظاهرا خیلی جو بیت کوین و اینا سنگین تر شده در ایران. تو سخنرانی های وزیر جوان که حالا 3 سال جوانه دائما میشنویم ماجرای اینی که به بیت کوین اهمیت میدن، بیت کوین رو فکر کنم خیلی روشون نمیشه بگن ولی به بلاک چین اهمیت میدیم و غیره و غیره. یه مقاله مفصلی من براشون نوشته بودم ولی خب مطمئنن در هیجانش شاید انقدر چیز نمیشه دیگه، در واقع جواب فنی هیچ وقت نگرفت از هیچ کس از مخالفاش. در واقع هی توییت کردن که ما مخالفیم و من جوابتون رو فلان جا میدم ولی چه جواب واقعی ننوشت که چرا بلاکچین برای برگزاری انتخابات خوب نیست، ولی کاملا میبینید که از طرف وزارت مخابرات هی داره پروموت میشه که با بلاکچین انتخابات برگزار کنیم. چیزی بهت میگم این نفر رو ننگا، هر بار این در رو محکم نبندر و این چشمای تر رو نکن تو بدتر و نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره.
هر بار این در رو محکم نبند، نرو این چشمای تر رو نکن تو بدتر رو نفسم.
خبر بعدی با منزه است. مایکروسافت به دارندگان گوشی ویندوز 10 گفته سراغ اپل یا اندروید برن. دلیلش هم مشخصه دیگه، ویندوز 10 موبایل فقط تا دسامبر 2019 ساپورت خواهد شد و بعدش هیچ باگ امنیتی یا پچی دریافت نمیکنه. سیستم عامل ویندوز 10 خب خیلی برای موبایلش جنگید مایکروسافت، ایدش این بود که اینا رو یونیفای کنه، واقعا هم چیز قشنگی بود، ولی خب طبق معمول این چند وقت بازار گوشی ها دیر بود، چیز بدی نبود ولی واقعا دیر بود. در نتیجه آدم ها خب اصلا پشتش نیومدن و وقتی که دیولوپر ها پشتش نباشن، شما اگه میخریدی هم اپ نداشتی، اندرویدی ها و آیفونی ها هر روز یه اپ باحال داشتن، شما باید میشستی ببینی که کی برات مثلا کلاینت فلان چیزو مینویسن. الان بیشتر از یک سال که دیگه توسعه پیدا نمیکنه، ولی خب هنوز مشکل امنیتیش رفع میشن. توی کامنت های مطلبی هم که منتشر کردن خیلی بامزه است که نوشته بود که مایکروسافت به جای اینکه اطلاعیه عمومی بده میشنست به اون چهار نفری که هنوز ویندوز 10 دارن رو گوشیشون زنگ بزنه بگه آقا اینو وا بدین دیگه، لازم نبود اطلاع رسانی عمومی بکنه. آره و خبر بعدیمون، پلیس آلمان به دنبال مک آدرس یک تروریست میگرده. یه آقایی بود که از سال 2017 به بعد، آقاشو الان شک کردم، بهش ایمیل زدن، احتمالاً آغاز که این کارو زشتو کرده. خانم ها هنوز انقدر زیاد کارهای زشت نمی کنن تو آیتی، شاید هم بکنه تک و توک نمیدونن نسبتشونه. برحال از حالا دارم با تون شرط بندم که آقا بوده که از سال 2017 به بعد به DHL که خب یه جور سیستم پستیه بسته های حاوی بمب میفرستاد، در واقع یه بسته که توش یه بمب جاسازی شده بود و میداد به DHL، بعد بهشون میگفتش که اگر میخواین من این رو منفجر نکنم باید انقدر پول بدین. دوبارم اقدام کرد به منفجر کردنشون چون پول نداده بودن، درسته ثابت شد که واقعا بمب هست، ولی هر دوبار هم به جای اینکه منفجر بشه آتیش گرفت فقط. ولی پلیس وارد ماجرا میشه، بالاخره موفق میشه که در طول یک سال 3 تا ایمیل با این آدم رد و بدل کنه و توی یکی از ایمیل ها میتونه مک آدرس اینو به دست بیاره. چه جوری شما منم نمیدونم، پلیس هم نگفته آیا چیزی فرستادن که ران کرده، آیا چه جوری تونستن مک آدرس رو از ایمیل به دست بیارن. برحال یه مک آدرس به دست آورده، F8E0729AF57EB. اگه دور و برتون دیدین به پلیس آلمان خبر بدین. نویتی با مزش این بوده که واقعا یه پلیس درخواست داده و گفته که ما اینم مک آدرس رو داریم که از یه بمب گذاره. از نظر تئوری مک آدرس ها اختصاص داده میشن به شرکت ها، در نتیجه از نظر تئوری این باید یه گوشی موتورولا باشه. البته از نظر فنی میدونین که ما مک اسپوفینگ داریم و شما میتونین مک هر دستگاهیتون رو عوض کنین. حالا اطلاعیه عمومی پلیس داده، مک آدرس رو گفته، از سیستم ادمین ها و همه خواسته که اگر این مک آدرس رو دیدن جایی رو روترشون، تو لاگاشون یا تو هر چیشون، خبر بدن به پلیس. کیس بامزه‌ایه چون دقیقاً اون فضای عکس قاتلا رو می‌زدن به دیوار و میگفتن اگه اینو دیدین به ما خبر بدین رو داره، اما خیلی خیلی تکنولوژیک تر. خلاصه اگه شما هم دیدین خبر بدین. F8E0729AF57EB جایزه ولی نداره. نکته بامزه شو توضیح بدم، بامزه نیست چون که فنیش، که در واقع مک آدرس یه آدرس واحدیه که تمام کارت شبکه ها، سخت افزارهایی که به شبکه وصل میشن و غیره دارن روشون ست شده به شکل سخت افزاری، ولی هر کسی میتونه مک آدرسش رو عوض کنه. به همین خاطر این ایده مزخرفی که مک آدرس همه رو نگهداریم اگه جرمی اتفاق افتاد بفهمیم، میشه دقیقاً هم حکومت پلیسی که در واقع دقیقاً دوز حرفه‌ای رو نمیگیره. و آخرین خبرمون اینه که دنیای خود رو داره تبدیل میشه به دنیای لینوکس. بزن دست قشنگه رو. یه دست قشنگ بزن. میدونیم که لینوکس دیگه تقریباً همه جا هست، اما تو خودروها دیگه داره یه غلبه خاصی پیدا میکنه. یعنی خیلی از دستگاهایی که شما الان ازش استفاده میکنین الکترونیکیه، اگر یه خورده به قول کلاسیکا باهوش 4 تا ایف روش داره، احتمالاً داره لینوکس ران میکنه. حالا تو خودرو این داره خیلی جدی‌تر پیش میره. اتوموتیو گرید لینوکس AGL تلاش 140 تا شرکت مختلفه برای رسیدن به یه لینوکس قابل استفاده واحد توی خودروها، که خب در واقع خیلی هم نزدیک به همون لینوکس فاوندیشن و با اونا کار میکنن که کل ماجرای لینوکس رو پیش میبره. 140 تا شرکت جمع شدن، اتوموتیو گرید لینوکس رو درست کردن و انتظار دارن که همشون با هم یک تلاش بکنن برای یک شکل از لینوکس که تو خودروهای همه بتونه استفاده بشه. الان خودروها خیلی 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 کامپیوتری تر شدن. در واقع 140 تا شرکت شامل چیزایی مثل آودی، فورد، هوندا، مزدا، نیسان، مرسدس، سوزوکی و تویوتان. در واقع این شرکت‌ها بیشتر از اونی که شرکت خودرو باشن کم کم خود شرکت نرم افزار خواهند بود. حالا این بلوف بود ولی میزان تلاش رو خودروسازی، میزان تلاش رو نرم افزار شدیداً دارن به هم نزدیک میشن. الان خیلی از ماشین‌ها در خیلی از کشورها در واقع عضو یک شبکه نتورک هستن، میتونن با مرکزشون صحبت کنن، اشکالاشون رو بگن، به خونه وصل بشن و کارهای دیگه و همه اینا با نرم افزار اتفاق میفته. مستقل از اینکه خود ماشین تنظیماش با نرم افزار داره اتفاق میفته، پنلش داره با این اتفاق میفته، مسیریابیش و یک کلمه چیز دیگه. احتمال زیادی هست که حتی بین خودروهای مختلف هم به زودی صحبت بشه. یعنی در ماشینتون که داره میره، حالا میگی ماشین هوشمند، الان خب بدیشونه که هر کی یه چیز هوشمند مستقل ساخته که یه کاری بکنه. اینا باید بتونن همشون با هم و با خیابون و با چراغا و حتی با اداره، با مرکز پلیس، با آمبولانس، با بیمه، با همه حرف بزنن. AGL این وسط داره تلاش میکنه یه استاندارد صنعتی بده که اولین سیستم اطلاعاتیش تو 2018 اومده روی تویوتا کمری. حالا پیروسا هم دارن ازش استفاده میکنن و همچنین لکسوس های تویوتا. به احتمال زیاد دائما بیشتر خواهد شد. اگه واقعا صنعت خودرو رو دوست دارین AGL رو دنبال کنین. اگر هم پولو دوست دارین AGL رو دنبال کنین، ممکنه خیلی زود به پراید هم اضافه شد. پراید یه سری جو این تو توییتر گرفته بودن که یعنی یکی این محمل رو نوشته بود که سانسور خیلی خوبه و اینا باعث شده شرکت‌های داخلی رشد کنن. دقیقاً مثالش ایران خودرو و سایپا و بقیه محملاتن. ممکنه یه شرکت بزرگی درست بشه که پول در میاره چون که شما همه این شرکت‌های رقیب رو می‌بندین و سرکوب می‌کنین و با آدم‌ها رو مجبور می‌کنین از این استفاده کنن. برابر بیزنسیش می‌تونستین باشه که به جای اینکه اون همه سرکوب و سانسور انجام بدین، خب اون پول رو اصولاً از آدما بگیرین، بدین اون شرکت بزرگ نون بخوره، دوستاتون هم هستن راحت و خوش و خندون و آدما هم هر چی می‌خوان استفاده کنن. اینکه یکی رو ببندین که مجبور بشن ایران خودرو بخرن با کلی ضرر و بدبختی، ایده مسخره‌ای. در این حال مشکل دیگه این میشه که ما ماکسیموم شرکت های عظیممون میتونن یه محصول در پیتر از محصول جهانی تولید کنن که فقط فروش میره چون که محصول جهانی دسترسی بهش نیست. در حالی که اگه میخواین کشور پیشرفت کنه، محصول جهانی رو باز بذارین، دست و زیر ساخت این آدم رو هم باز بذارین. یارو میگه چیزی تولید میکنه که در سطح جهان استفاده بشه، نه اینکه اوج آرزوهای ما رو بکنیم به اینی که یکی تو ایران یوتیوب را بندازه. آره میریم در عماق، نفسمون که بند اومده ولی دو تا نفس عمیق میگیریم، میریم توی اعماق. بحثای جالبی داریم، با پوکر شروع میکنیم. اولین خبرمون ربات پوکر بازیه که به پنتاگون پیوسته. توماس ساندهولم و نوام براون یه ربات پوکر ساز نوشتن. ربات که میگه منظور نرم افزار، یه برنامه کامپیوتری به اسم لیبراتوس. پارسال اتفاق عجیبی که افتاد این بود که در کنار یادتونه برد شطرنج رو داشتیم که زد لهو لورده کرد، برد گو رو داشتیم که تو بازی گو تونست آدما رو شکست بده که میگفتن از شطرنج بسیار پیچیده‌تر محاسباتش. ولی خبری که کم سر صدا شد، اومد فکر کنم تو رادیو گیک گفتیمش، این بود که شاید پوکر بود مثلا ننوشتن عمومی ما، این بود که این نرم افزار لیبراتوس تونست توی یه دونه بازی تگزاس هولدم 4 تا بازیکن درجه 1 پوکر رو شکست بده. تگزاس هولدم یه یک مجموعه قواعدی برای بازی کردن پوکره. پوکر یه بازی ایده عمومی ها، هر کی یه مدل قانونای جزئیش رو میچینه، مثل رامی و بقیه دوستاش. رامی بازی نکردیم خیلی وقته، یه برنامه بزنیم. باشه؟ حالا این ربات پیوسته به ارتش آمریکا. کار اصلی این ربات تصمیم گیری مستقل بوده بر اساس شرایط و قواعد تئوری بازی ها. از دانشگاه کارنگی ملون هم میاد بیرون. ساندهولم که پروفسور اونجا بوده، در واقع طراح ربات بوده، بعد یه استارتاپ زده به اسم استراتژی ربات که توش سعی میکنه ربات پوکر بازش رو به شرایط واقعی و تصمیم گیری ها توی جنگ و اینا آشنا کنه. این شرکت تا حالا تقریبا 10 میلیون دلار کمک دریافت کرده. توی جهان وقتی یه کمکی از جایی میگیرن، فاندها باید مشخص باشه در یک موارد زیادیش، مگه به دلیل خیلی خاص. $10 میلیون از ارتش آمریکا اومده، از یه صندوق که تو 2015 تشکیل شد تا از رسیدن تکنولوژی‌های جدید به ارتش آمریکا حمایت کنه. نکته ارزشمند کل این ماجرا که گفتم بهش کم توجهی شد کنار گو و چس این بود که پوکر الزاماً محاسبات مستقیم کامپیوتری نیست. توی شطرنج و گو ما داریم در واقع محاسبه انجام میدیم. توی بورد داری که مهره های شکل خاصی هن. الان یه چیزی هست مثل بهترین حرکت. اگر یکی هیچی از شطرنج ندونه بهش شطرنج رو آموزش بدی، بهش خدای شطرنج اون صفحه رو بهش بدی، حرکت درست رو بتونه پیدا کنه. یه حرکتی هست که در این لحظه بهترین حرکته. تو پوکر اینجوری نیست. شما نمیتونین بازی رو پاوز کنین، یکی دیگه بیاد پوکر یاد بگیره بگه الان باید چیکار کنم. پوکر شدیداً وابسته است به رفتارهای حریف‌ها. این احساس بلوف زدن، چیزایی که در واقع الزاماً محاسبات کامپیوتری کلاسیک نیستن. به همین خاطر خواصی داره که توی بازی‌های الزاماً ریاضی نیستش. شما باید حریفتون رو نگاه کنین، تو طول زمان بتونین ببینین چه جوری رفتار می‌کنه. حدس بزنین حالا رفتارش چه تغییری میده بر اساس رفتار شما و این جور چیزها. به همین خاطر بازیکنایی که مثلا با این پوکر بازی کرده بودن با لیبراتوس اون 4 نفر میگفتن که رفتارش خیلی عجیب و غیر قابل درکه. یهو بدون اینکه حس کنین فکر میکنین که تو بازی دارین خوب پیش میرین، ولی وقتی امتیازها رو نگاه میکنین میبینین باختین. میگفت یهو سری بازی میکنه، حمله میکنه یهو خیلی قوی، بعد شروع میکنه یه بازی دفاعی آروم ملایم میکنه و غیره و غیره. چیزی که ترسناک عجیب نخواستنی و بعدش میکنه اینه که اوکی یه ماشین اینجوری رو میارن توی جنگ، احتمال زیاد میارنش تو سیاست، فلانی رو کی میتونیم مرعوب کنیم؟ گفتم مرعوب، پلیس گفته بود ما در مقابل بی‌حجاب‌ها مرعوب نمیشیم. مرعوب یعنی نمیترسیم. پلیس زندان داره، باتوم داره، بازداشتگاه داره، نیرو انتظامی داره، قانون حمایتش میکنه، ون داره، گشت داره. اینکه مرعوب نمیشن خیلی فضای کمدی بود. بعد میگفت مثلا کم نمیاریم، هر چه قدم اونا زیاد باشن ما چه میدونم زندان میسازیم، بازداشتگاه میسازیم، از تلویزیون چه میدونم پخش میکنیم که همشون دستگیر میکنیم، هر چی حالا. ولی مرعوب این وسط خیلی دیگه کمدی بود. مثل اینکه یکی با جی اس وایس جلبه من بگه من از تو نمیترسم، اگه جرأت داری پاشو شک بزن تو گوشم. خب غلط کردن بزرگ برگزیت چرا اومده توی در اعماق برگزیت رو دیگه این روزا هم میدونیم دیگه. بریتانیایی ها که خیلی مفهوم پیچیده ای هن رأی دادن که از اتحادیه اروپا برن بیرون و تقریبا نمیدونستن دارن چی کار میکنن. به احتمال زیاد نکته بامزه‌ش که یک کلمه جا مشکل پیش اومده دیگه. قبلا شما یه کامیون داشتین با یه سری مواد که وارد انگلیس میشد، الان اگه میخواد وارد بشه باید بره تو گمرک، باید یه انبار گمرک بسازن و غیره. شما یه انگلیسی بودین هر جا میخواستین میرفتین تو اروپا، الان باید ویزا بگیرین که میخواییم برین آلمان مثلا، باید ویزای شنگن بگیرین و بقیه پیچیدگی ها. الان یه ماجرای پیچیدش این شده که دومینای .eu که در واقع یوروپین یونیون اتحادیه اروپاست قبلا به انگلیسی ها میفروختن، شرکت های انگلیسی و افراد ساکن UK، حالا اصطلاح درست تر بگیم United Kingdom، چون انگلیس، UK، بریتانیای کبیر و غیره هر کدوم یه چیزی باید تفسیر خاص دارن که منم بلدشون نیستم. در حال افراد ساکن UK و شرکت هایی که تو UK ثبت شده بودن میتونستن دومین EU بگیرن، ولی الان که برگزیت کردن اعلام کردن که از 1 ژانویه 2021 همه دومین های EUی که به اسم انگلیسی ها باشه از کار خواهد افتاد. میتونید درک کنین چه دردسر عظیمیه، ولی جاش تو در اعماق نبود. جایی در اعماق چنین چیزیه. اوراکل به شکل سیستماتیک به زنان حق رأی کمتری، حقوق کمتری میداده. حق رأی چیه؟ به نظر میرسه هزاران زنی که تو اوراکل کار میکردن به شکل سیستماتیک کمتر از مردهایی که همون کار رو میکردن حقوق میگرفتن، اونم تو حدود $13,000 در سال، یعنی برابر حقوق سالانه ما. سالانه ما؟ نه، تقریبا دو برابر حقوق سالانه ما اگر 5 میلیون حقوق بگیره. این فقط اختلافش بوده ها. وکیلی که این شکایت کلاس اکشن رو داره، کلاس اکشن ها شکایت هایی که میبینن به یه کالمه آدم یه ظلمی شده همشون با هم شکایت میکنن، لازم نیست هر یکی یکیشون بره شکایت کنه حقش رو بگیره. میگن در مورد این آدم ها ما این شکایت رو داریم. میگه که 4200 تا زن تو پرونده هستن که تقریبا 3.8% کمتر حقوق میگرفتن، 13.2% کمتر پاداش میگرفتن، 33.1% کمتر سهام میگرفتن. یعنی تو حقوق یه کمی کمتر بودن، تو پاداش خیلی کمتر بودن، تو سهام که دیگه تقریبا یک سوم بودن. تو بعضی موارد زنها در مثلا پوزیشن شغلی سینیوری بودن که آدم تازه وارد مرد میماده زیر دستش کار میکرده تا کارو یاد بگیره، ولی کماکان همون تازه وارد مرد حقوق خیلی بیشتری میگرفته. مشکلش هم اینه که خب این حقوق خیلی جا مخفیه. تو شرکت ما هم الان در واقع وقتی در مورد حقوقمون حرف میزنن میگن حقوقتون رو به هم دیگه نباید بگین، جزو قرار داده. مشکلی که پیش میاد در شرکت قابل درکه، چون ممکنه من الان خیلی بیشتر از همکارم حقوق بگیرم، همکارم خیلی ناراحت بشه. من یهو ببینم یه یارویی هست که تازه اومده، به خصوص تو ایران به خاطر مشکل تورم غیر قابل تصورمون این شکلی میشه که طرف تازه اومده تو شرکت ولی حقوقی که میگیره از من که قبلا بودم بیشتره، چون الان رنج حقوقی ها بالاتره. اما روشی که میشه اینو حل کرد، کارفرما هم بعد جنسن دیگه، شما وقتی میرین تو شرکت میگن تو چقدر حقوق میخوای، شما روتون نمیشه یه چیزی میگین که استخدام بشین که معمولا از چیزی که اون حاضر بده کمتره یا حتی براش میصرفه که بده. یک، داشتن یه جور سندیکاست، یعنی ما به عنوان برنامه نویس ها بدونیم که میزان حقوقمون پیشنهادیش انقدره، بدونیم که میزانی که مرد طرف با انقدر سابقه میگیره انقدره و غیره و غیره. دومیش فشار به شرکت هاست برای یک رنج حقوقی داشتن، یعنی میدونم مهندسی با انقدر از این رنج تا این رنج باید بگیره، حالا هر چقدر چونه زد. یکی دیگه‌ش هم که خب همون تلاشیه که داریم هر سال انجام میدیم در نظرسنجی بزرگ برنامه نویسان که مال امسال رو هم باید شروع کنم، 15 بهمن تا 15 اسفند معمولا میذاریمش و این شکلیه که میرین نظرتون رو میگین در مورد اینکه چه زندگی میکنین، چی بلدین، چقدر کار کردین، چقدر حقوق میگیرین، به امید اینکه بقیه که میبیننش بتونن یه ایده‌ای بگیرن که یه آدمی تو این سطح باید چقدر حقوق بگیره.
تو که خودم میدونم حالم خرابه، اما دیگه نمیخوام بپیچم تو حاله، آخه من زدم تو کار استحاله، دیگه اینجا موندم واسه من محاله. تو که تو رو خدا دیگه اصرار نکن، اگه همه دیوونن انکار نکن، دلم جای دیگه گیره، من دلگیرم، واسه همینم هست که جوون میرم.
خبر بعد اینه که پلیس ها نمیتونن شما رو مجبور باز کردن گوشی توسط انگشت یا چهرتون بکنن. البته معلومه که توی کشوری که قانون داشته باشه، حالا حتی توی کشوری مثل آمریکا که قانون جنگلیه ولی قانون داره. یه قضیه کالیفرنیایی، این بحثو بارها توی رادیو گیک آوردیم، هی داره سرش تبصره میاد، عوض میشه، در نهایت این رأی مهمیه. قضیه کالیفرنیایی گفته که پلیس آمریکا نمیتونه مردم رو مجبور کنه که با چهره یا انگشتشون گوشی یا ابزار دیجیتال دیگه‌ای رو آنلاک کنه. شما رو میگیرن متهمین به یه چیزی و پلیس حس میکنه توی گوشیتون شاید اسنادی باشه، نمیتونه انگشت شما رو بگیره بذاره رو گوشی، نمیتونه گوشی رو بگیره جلو صورتتون که آنلاک بشه. قبلا قانون در مورد پسورد آمریکا داشت، ولی مشکلی که ما پیش اومده بود این بود که مثلا آنلاک گوشی رو صورت میتونستن بیارن جلوی صورت طرف آنلاک کنه. در مورد پسورد این حق رو نداشتن شما بخان که پسوردتون رو بدین و شما اگر ندین مجرم حساب بشین. به شکل عمومی بخشی از حقوق، مفهوم حقوق در کشور اینه که افراد نمیتونن علیه خودشون شهادت بدن. در واقع اگر پلیس یه چیزی داره باید به شما بگه، اگه قاضی یه چیزی داره، این دوستای ما رو گرفتن یک سال بیشتر الان بازداشت موقت هم به اصطلاح. یه آدم واقعا چقدر عمر میکنه؟ شاید 50 سال عمر مفید داره از 20 سالگی تا 70 سالگی، و شما یک سال از این 2% تمام زندگی طرف رو گذاشتین تو بازداشت موقت تا یه چیزی پیدا کنین که شاید بتونین متهمش کنیم، تازه به یه چیزی. اول تو فاز این بودن که سنجاب نمیدونم میگرفتن ببینم پوستشون چقدر رادیواکتیو داره، سنجاقک بود نمیدونم چی بود، یه حیوانی رو. بعد گفتن این یاروهایی که تا 2 متر دوربین میگیره رو گذاشتن از فلان ما چی میگن نیروگاه اتمی نمیدونم چی اون فیلم بگیرن. در نهایت دیدن که آقا ببر دادگاه، قاضی داره، مدرک داره، جرم داره، بالاخره معلوم میشه چی میشه. جلوتر در مورد این بازم حرف میزنیم فکر کنم، نه همینجا تو همین خبر حرف میزنیم، یعنی یه بحث بامزه دیگه هم داره. الان دادگاه قاضی در واقع کالیفرنیایی گفته که همه شکل‌های ورود مشابهن، چه فیس آنلاک، چه با انگشت، چه پسورد، و نمیشه اجبار کرد یک نفر رو که این کار رو انجام بده که تازه ما بتونیم علیهش مدرک جمع کنیم. ایدهشون هم اینه که شهروندان یک کشور آزادن. در واقع شما اگر بردارین همه آدم ها رو متهم کنین یا تا وقتی مدرک نداریم بتونین هر کسی رو بگیرین ازش چیزی انتا پیدا کنین که متهمش کنین، اگه ازش خوشتون نمیاد کشورتون شروع میکنه به افت کردن، آدمای خوبتون خلاقیتشون رو از دست میدن. حالا در بدترین حالت کشور ما که خب همه میرن از این کشور، بقیه هم فکر میکنن خب من از کجا میتونم یه دزدی بکنم خوش بگذرونم تو زندگی. در واقع اون خلاقیت رو میکشین وقتی آزادی رو میکشین. این حادترین اتفاقی که برای کشور میتونه بیفته. زندگی خصوصی آدم ها رو اگر ازشون بگیرین، کتاب 1984 رو بخونین، دنیای قشنگ نو رو بخونین، اگه زندگی خصوصی آدم ها رو بگیرین عملا به آدم ها اجازه شکوفایی دیگه نمیدین. یه الگوی ثابت که همه باید این کارو بکنن عملا باعث میشه چیزی باشه که من و شما دیگه از همه بیشتر تو ایران باش آشناییم دور و برمون. البته قانونی که حالا قاضی گفته از این ماجرا هم بالاتر رفته، یه بحث خیلی پیچیده رو درست کرده، بحث کرده و میگه که مشخصات بیولوژیک یک فرد مثل اثر انگشت، قرنیه، چهره نباید علیه اون آدم شهادت بده، چون که شما مشخصات بیولوژیکتون رو خودتون کنترل نمی‌کنه. اگه از مشخصات بیولوژیک شما استفاده بشه که علیه خودتون شهادت بدین، خودتون نه به عنوان مدرک جرم، اگه مدرک مثلا موتون یه جایی افتاده از دی ان ای میارن، از مشخصات بیولوژیک به عنوان مدرک جرم استفاده کردن، ولی اینکه از مشخصات بیولوژیک شما مثل اثر انگشتتون برای رسیدن به مدرک جرم استفاده کنن، گفته که شهادتیه که قانونی نیست، چون در واقع شما بدنتون رو به عنوان شهادت دهنده استفاده کردن. خیلی بحث قاطیه. پیچیدگیش خود قاضی هم میفهمه، همون داستان بالایی است. من و شما نمیشینیم اینجا بگیم یارو چه چرتی گفته، یارو قاضی ارشد توی کالیفرنیا و یه همچین پرونده پیچیده رو نظر داده. خودش هم گفته، میگه مثلا چقدر فرق هست بین این که من با زبونم یه پسورد رو بگم یا اینکه خونم دی ان ایش مشخص کنه که من مجرمم، تا اینکه انگشتم رو بذارم یه جایی که اونجا باز بشه که من بتونم به عنوان پلیس ازش مدرک جرم پیدا کنم. گفته اینجا اونجاست که قانون داره عقب میفته از تکنولوژی، تکنولوژی داره جلو میزنه و قانون نتونسته وفق بده، ولی فعلا من به عنوان قاضی نظرم اینه که نمیشه از اثر انگشت و غیره کسی برای رسیدن به یه چیزی که توش ممکنه مدرک جرم باشه استفاده کرد، چون اینجوری در واقع همون داستان کلاسیکه که مثلا میگن دروغ سنج هم به عنوان اثبات جرم تو دادگاه نمیتونه استفاده بشه. شما میتونید ادعا کنین که من میخوام از طریق دروغ سنج به هیئت منصفه نشون بدم که دروغ نمیگم به احتمال زیاد، ولی کسی نمیتونه بگه ببین بهش دروغ سنج وصل کردیم معلوم شد دروغ میگه پس مجرمه، چون دروغ سنج 20 تا چیز بیولوژیکه که شما تو کنترلی دارین روش، نه هیچی، ممکنه کاملا اشتباه بکنه، ممکنه یکی فریبش بده و در این حال اصلا ممکنه شما نخواین اعتراف کنین و شما واقعا مثل اعتراف گرفتن به زوره، مثل اینکه شما انقدر شکنجه کنن تا بالاخره اونو بگین، در واقع شما میذارن توی شرایطی که نمیتونین نگین. به هر حال بحث بسیار پیچیده ایه. نکته حساسش اینه که واقعا قاضیاشون گاهی خیلی باشورن. یه نکته دیگه اش هم تفاوت در واقع وضعیتشون با ماست. ببینین تفکیک قوا مفهوم بسیار مدرن و بسیار 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 موثری تو دموکراسیه. قوه مجریه، مقننه و قوه قضاییه. این سه تا از هم جدا میشن، یکیشون قانون رو میذاره، یکیشون قانون اجرا میکنه، یکیشون نگاه میکنه آیا این قانون درست اجرا شده یا نه، اگر یکی شکایت داره بررسی میکنه. ما نمیتونیم بگیم قاضی میشینه اونجا به همراه پلیس ها سعی میکنه جرما رو پیدا کنه و بکشه. اینجوری خب یه قدرت عظیمی میفته دست حکومت که مردم دیگه ناامنن. در واقع توی کشور درستابیتر تازه به کجا رسیدیم که آمریکا باید نمونه درستابیمون باشه، قاضی از شهروند دفاع میکنه جلوی پلیس. در واقع میگه پلیس حق نداره بدون اینکه اون شهروند آگاهانه تصمیم بگیره از بدنش استفاده کنه برای رسیدن به مدرک جرم. فرقی این با شکنجه نداره. تفاوتش با این مثلا همین دوستای محیطیستی ما که الان قوه قضاییه معتقده که اینا جاسوسن و گرفتتشون، وزارت اطلاعات که میگه آقا ما مرجع جاسوس بازییم، میگیم که اینا جاسوس نیستن. از اون بر مردم باید التماس کنن که آقا تو رو خدا بعد از یک سال براشون دادگاه برگزار کن. اونم میگه نه دادگاه فعلا برگزار نمیکنم، چون معلوم نیست اگه بکنم من وکیل نمیتونن هر کی رو خواستم بگیرن. ایدنی که خب این چه تفکیک قوایی شد دیگه. ها داستانی داریم ما. بحث حقوقیه برام این بحث ممنوع شدن پوش باتن توی داش باتن، البته بهش میگن، توی آلمان رو هم بگم. آمازون یه چیزی رو مشهور کرد که بسیار بسیار عجیب بود. اولش گفتش و همه فکر کردن دروغ 13 تو 2015. داش باتن یه دگمه خیلی خیلی کوچولوه. این RFID به اصطلاح آبی قرمزا رو دیدین؟ از جا کلیدی آویزون می‌کنیم یه چیزی شبیه یه دگمه خیلی کوچولوه مسطحه. برابر یه جاسوئیچ کوچولوه. که می‌تونین یه دگمه رو روش فشار بدین، مستقیماً یک چیز خاص رو یک دونه اضافه کنه به سبد خرید آمازونتون. فرض کنید شما تو حمومتون شما صابون گلنار استفاده میکنید، بعد اینو میذارین، صابون گلنار میذارین تو حموم، دش باتن صابون گلنار رو 2 یورو میدین از آمازون میخرین یا اصلا آمازون براتون مجانی میفرسته، یه دکمه خیلی کوچولوه، نه برق میخواد نه هیچی، از یه جای آویزونه، به وایرلس خونتون هم وصله، مثلا از شیر آب آویزونش میکنین، هر دفعه که صابون گلنارتون تموم داره میشه همونجا 2 تا فشارش میدین، 2 تا صابون گلنار اضافه میشه به شاپینگ لیست مثلا دیجی کالاتون، حالا اینجا تو آمازونتون یا حالا به شرکت های دیگه مثل بامیلوتون که تبلیغ مستقیم یه چیز نشده باشه. میتونین یک کلمه از اینا بخرین، معمولا مثلا مواد مصرفی اینجوری هست، پودر لباسشویی میذارن کنار ماشین لباسشویی یا جعبه کنار جعبه پودرشون، همین که داره تموم میشه میبینن 2 تا فشارش میدن، دقیقاً اون مشکل ما رو حل میکنه که هر دفعه یه چیزی باید بخریم بیرونی یادمون نیست، همینی که به دردمون میخوره. به عنوان دستمال کاغذی میذارن تو دستشویی درست کنار دستمال کاغذی، هر وقت میبینن داره تموم میشه یه دونه فشار میدن، یه دستمال کاغذی اتوماتیک میره تو سبد خریدشون، فردا میاد خونهشون. و یک کلمه چیز اینجوری، حتی یه سری هکرها میارن میخرن بست میکنن به چیزهای دیگه، چون چیز باحالیه دیگه، دکمه‌ای که فشار میدی کوئری به یه جایی میخوره. حتی برای لباس زیر مثلا کالوین کلین هم فکر کنم داره که شما میذارین تو کمد شورتاتون، هر وقت شورتاتون تموم شد 3 تا فشار میدین، 3 تا شورت اون رنگی و اون مدلی و اون سایزی که تنظیم کرده میاد. اوکی، حالا تو آلمان یکی شکایت کرده که این اجازه انتخاب آزاد و آگاهانه از مشتری رو میگیره، یه خورده تنده، فعلا قاضی البته بهش رأی داده و گفته فعلا نمیتونه دش باتن بده. دومین اراده بزرگ اینه که امکان رقابت رو میگیره. تا دیروز شما ممکن بود یه روز هم احساس کنین صابون داف چه خوبه، صابون داف بخرم، ولی در واقع وقتی اینو آویزون کردین اونجا دیگه تا آخر عمرتون فقط اینو فشار میدین و همون صابونی که یه بار خریدین میاد. در نتیجه اگر آمازون به شما داف میفرستاد براتون، از اون بعد داف استفاده میکردین، در واقع حق انتخاب آگاهانه و آزاد رو از شما میگیره. فعلا قاضی به نفعش رأی داده و گفته نمیتونه بفروشه، ولی آمازون گفته به هر حال این کار خلاقیت ها رو از بین میبره و غیره و این خیلی ایده خوبیه و ما خواهیم فروخت و شکایت خواهیم کرد، ولی کلیت مفهومش جذابه و اون حق مصرف کننده که یکی داره ازش دفاع میکنه. در مورد صابون گلنار هم چون مثال زدم بگم که شوخی عمومی بود، معمولا پسرها به صابون گلنار ریفر میدن در بحث خودارضایی، اما منطقاً هیچ وقت نباید با صابون این کارو بکنه به دلایل بسیار متنوع، از خشکی، حساسیت، سوزش و غیره، در واقع نیاز به لوبریکانت در حالت عادی ندارین اصلا. در حال و یه خبر دیگه هم داریم، بحثمون بیولوژی شده بود، خبر آخر در اعماقمون در مورد مغز خوک. محققین مغز خوک رو خارج از بدنش زنده نگه داشتن. در بحثی که شاید اصولا تعریف مرگ رو تغییر بده، محققین آلمانی تونستن مغز خوک رو 36 ساعت بعد از مرگ بدنش زنده نگه دارن. تازه این مغز بدنش رو 36 ساعت، تصور اولیه ما اینه که خوک رو بردن تو آزمایشگاه مغزش رو آروم جدا کردن سریع وز کردن به یه دستگاه که زنده بمونه، اصلا اینجوری نیست. از کشتارگاه 100 تا 200 تا کله خوک گرفتن و آوردن مغزش رو وز کردن به دستگاهشون رو، فکر کردن زنده مونده. یکی از جذابترین بخشاش اینه که یه شیوه فوق‌العاده‌ای به ما میتونه بده تا بتونیم در مورد عملکرد مغز تحقیق کنیم. اگر هم بتونم مغز رو بیرون از بدن زنده نگه دارم، احتمالاً مغز پیشرفت خیلی سریعی در آزمایش‌های روش خواهم داشت. از اون ورم این فرصت رو میده که من بتونم بعد از مرگ مغزم رو زنده نگه دارم. کاری که کردن این بوده که یه سری سیستم‌هایی برای رطوبت، برای دما، کیسه از خون برای خون مصنوعی، برای اون محیط مناسبش و همچنین پمپاژ اکسیژن و خون تونسته در واقع مغزها رو دوباره زنده کنه. دانشگاه ییل بوده. عصبشناسا حدود گفتم 100 تا مغز خوک از کشتارگاه گرفتن، تنظیم کردن و مغزها سالم موندن. البته مشخصه که ما هنوز نمیدونیم که آیا این مغزها داشتن فکر می‌کردن، فکر می‌کردن ما کجاییم، یه جوری شده، چرا هیچ چیزی نمی‌بینیم ولی چه حالی میده، یا این جور چیزا، یا اینکه فقط جلوی فسادشون گرفته شده و یه جور در واقع زنده نگه داشتن سلول که نمیره، نمیدونم. خیلی سخته دیگه، ما هنوز اینو نمیدونیم، خودشون هم نمیدونن. گفتن در واقع نتایج تحقیق ما بسیار شوکه کننده بود که با این مواد تونستیم مغز رو، کلمه هنوز براش نداریم، زنده نگه داریم، جلوی فسادشو بگیریم. خب اگه جلوی فسادشو گرفتیم یعنی که زنده بوده دیگه، چون تو فریزر که نبوده. هنوز خودشون هم چیز بیشتری نگفتن، چون گفتم ما فقط یه سخنرانی داشتیم و حالا داریم مقالمون رو چاپ میکنیم، ولی گفتن ممکن هم هست سلول ها تخریب شده باشه، ولی اگه زنده مونده باشه ما واقعا با یه مغز زنده طرف بودیم و احتمالاً دوران این که اگر مردین بدنم رو فریز کنین و اینا تموم شده اگر این اتفاق بیفته. در واقع ما داریم میگیم اگر من مردم مغزم رو دست کنین به وصفا که زنده بمونه و بعد برام یه بدن پیدا کنین دوباره وصف کنین بهش. اگر واقعا این تحقیق پیش بره و خب یک سر صدای اضافه نباشه، چون از دانشگاه ییل میاد یه خورده محکم‌تره دیگه، اگه نبود از اونجا واقعا نمیگفتن، اگه یه شرکت خصوصی ادعا کرده بود هنوز معلوم نبود چیه، میتونست مثلا یه کارم از مهملات شرکت‌های خصوصی ادعا کردن کامپیوتر کوانتومی ساختن باشه، ولی در واقع باید بررسی دقیق بشه که چی بشه. یه بحثی که دفعه پیش هم بود کامپیوتر کوانتومی جامون همین بود که یک سری شرکت‌های پر سر صدا هی میگن ما نزدیک شدیم ما ساختیم، ولی در واقع هنوز هیچ چی واقعا تولید نشده. به هر حال اینم بخش در اعماقمون بود. تو بخش آخر خلاصه میخوام ریفر بدم به اسم این شماره که میگفت وقتی تبر مدافع حق سنوبر.
گیرم گلاب ناب شما اصل غم سر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به هنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق سنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی تراوت چمن از عشق ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر.
مشکلات اینترنت ما دائما در حال بدتر شدنه. امروز وزیر گفته بود که من یک دونه کمیته ضد فیلترینگ درست کردم. 6 نفر تو ایران مسئول کمیته فیلترینگ، یعنی یکیشون وزیر مخابرات یا نمایندشه. این که همزمان هم عضو کمیته فیلترینگ هم عضو کمیته ضد فیلترینگ، خیلی شرایط واقعا ویژه ایرانه. ترافیک رو به شکل رسمی الان داخلی خارجی جدا شده. معنیش اینه که از فردا میتونن به شما بگن که در سیستم شاهکار که اعتبار شما در اجتماع رو نشون میده، اگر اعتبارتون از چیزی کمتر باشه دیگه اجازه استفاده از اینترنت خارجی رو ندارید. میتونن فردا بگن که البته مطمئنم مثل کارت بنزین اولش میگن نه، این که اصلا مال فقط مال اینکه شما کمتر پول بدین، مصرف بهینه بشه، ما بفهمیم چی شده. بعد کم کم میگن سهمیه این ولی اینقدر، حالا اگه اونو میخواین استفاده کنین باید جزء اینا باشین. بعدم کم کم میگن نه اصلا همه هیچ کدوم هیچ وقت نداریم استفاده کنه. ماجرای پیچیده‌ایه. وی پی ان ها فوق العاده مشکل دار شدن، شنود بدون شک بیشتر شده. در واقع میبینین که بسیاری از پکت ها دراپ میشن، سیستم ها نگاه میکنن که شما دارین چی کار میکنین و به نفع ما هست یا نه. تلگرام بزرگترین بخش اینترنت ایران بود که به راحتی حذفش کردن، یک مقاومت، یک مخالفت، هیچی باش اتفاق نیفتاد و بودجه میلیارد 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 به طرح‌های ملی میدن که طرح‌های ملی‌اند نه معلومه به کی میدن، نه معلومه خروجیش چیه، و خب بخش زیادیشون هم ایده اینه که اگر چیزی رو درست میکنین که ما میتونیم از خارجی تو ایران سانسور کنیم، با بیل رو سرتون حاضرین پول بریزیم. و الان هم که بحث لیست های سفید رو به زودی خواهیم داشت احتمالاً، که اینها چیزایی هستند که فیلتر نخواهند شد دیگه. شما اگه جزو لیست سفید نیستی که دیگه معلومه، لیست سفید بسیار کثیف‌تر از لیست سیاهه. جادی.دات تنها تو لیست سیاهه، فیلتر سانسورچی نمیخواد شما رادیوکیکو بشنوین. خوشحالم که میشنوینش و خوشحال میشم اگه فکر میکنین به درد کسی میخوره هم بدین بشنوتش، اگر به دردش میخوره ننکره که پخشش کنین. و لیست سفید اتفاقیه که وحشتناک‌تر میشه، یعنی میگن اینها که این کارو کردن مجوز دارن، اگر جزو اینا نیستین که خب حتما یه ریگی به کفشتونه، امتیاز اجتماعیتون هم کم میکنیم، اینترنت خارجیتون هم قطع میکنیم، اگه تو چین مدل چین پیش بریم که پرواز با هواپیما هم دیگه نمیتونیم بکنیم. شاهکار واقعا، امیدوارم شاهکار واقعا به این سمت نره، ولی به نظر میاد که روزی خواهد. تبریک ها و تقبیح ها، تبریک کمون رو داریم به الژی، دستگاه آبجوساز خونگی ساخته، یه دستگاه کوچوله میذاریم کنار خونتون، کپسول رو میذاریم توش، دو هفته صبر میکنیم بهتون آبجو میده. تقبیح داریم برای چین که یه دونه هکر بانکی رو محکوم به اعدام کرده، نه الزام بر این که هکر بانکی رو دستگیر کرده، ما با هکرهایی که دزد باشن خوب نیستیم، ولی با اینکه هنوز فکر میکنه اعدام راه حله. کشور ما این همه سال داره اعدام میکنه، فکر کنم دومین اعدام کننده آدم در جهانیم، شاید هم سومیشیم، ولی میبینین که هی داریم بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشیم و کشورهای تقریبا همه کشورهای جهان دارن اعدامو لغو میکنن. 4 تا قهرماناش ما و آمریکا و چین و عربستانیم. تبریک و تقبیح برای خودمون داریم، کرنل ورژن 5 اومده تو لینوکس، اینقدر دیگه فیچراش کم بوده که گفتن فونت ترمینال مثلا قراره عوض بشه. فونت ترمینال خیلی هم شاکن که این چه لینوکسیه، اینقدر دیگه بلوتت که فونت توش رو هم میخوان زیاد کنن. واقعا ایده ای نداریم، هرچند که ناصر افشین برامون یه ایمیل زد، همین الان براتون ریویو سریش میکنم. در مورد رادیوگی که 86 گفته بود در مورد ورژن های لینوکس، گفتم ورژن 5 گفتیم موضوع مهمی نخواسته، که خب واقعیته و این موضوع جدیدی هم نیست. توضیح داده که هسته لینوکس از ورژن 2.6 به بعد واقعا چیز خیلی اساسی رو به خودش اضافه نکرد. ورژن 2.6 لینوکس دیوایس مدل رو اضافه کرد که خب خیلی مهم بود توی استابیلیتی سیستم، ولی بعدش اتفاق زیادی نیفتاد. بحثش همین نیست که اتفاق زیادی نمیفته، بحث اینه که اتفاق زیادی نیست که بیفته. کرنلی که بلد بودیم رو نوشتیم، حالا داریم بهش درایور اضافه میکنیم، ولی ایده عظیم انقلابی نمونده که بهش اضافه بشه. نظریه سیستم عامل ها همینه فعلا کرنلش. بعد توضیح داده که به بهانه 20مین سالگرد ارائه کرنل تو 2001 لینوکس نحوه ورژن بندی رو عوض کرد و به جای اون مفهوم 2.6.32 2.7 یه چیزی ورژن رو کرد 3 و خیلی ماجرا رو ساده تر کرد، کرد 3 و یه چیزی. بعد توضیح میده که ورژن 4 بیشتر از نظر پایداری مورد توجه بود و تغییر ورژن هم اینجوری اتفاق افتاد که یه نظرسنجی کردن که دوتا گزینه داشت، توروالز کرد. گزینه یک این بود I like big versions and I cannot lie، من ورژن های بزرگ رو دوست دارم و نمیتونم دروغ بگم. گزینه دوم این بود که ورژن 4 cause I get confused easily، ورژن 4 کنین چون من گیج شدم. در واقع دوتاییش میگفت ورژن بشه 4 و خب 56% گفتن که گیج شدن ورژن بشه 4 و در نتیجه میجر ورژن نامبر ها دوباره شروع شدن. ما شروع کردیم از 4 جلو رفتن. این تیکه متن طولانی داره، صحبت های توروالز توشه و اینا. تشکر میکنم از ناصر افشین، میذارمش تو وبلاگ به عنوان یه مطلب مستقل. و بعدش هم توضیح داد که در واقع بعدش هم در مورد ورژن 5 توروالز گفته بود اون موقع که سریع اتفاق نمیفته، چون که در واقع ورژن گیت به ترتیب 2 و 4 میلیون شده بود. وقتی ورژن 2 و 3 بود آدم ها فکر میکردن که اگر بشه 5 میلیون میشیم ورژن، یا بشه 6 میلیون میشیم ورژن 5، در حالی که توروالز گفت که اینجوری نیست. نکته اصلیش هم اینه که الان هم با اتفاق عظیمی ورژن رو عوض نکرده، گفته که میخوایم بریم ورژن 5. در واقع یه بار توروالز گفته بود که اصلا مفهوم ورژن ها بی‌معنی شدن. معنیش اینه که در واقع لازم نیست از همچین قواعدی پیروی کنیم. در نتیجه ما نمیدونیم کی عوض میشه. حالا کلیتش رو میذارم. آره تشکر کرده، منم تشکر میکنم از ناصر افشین. ببخشید مطلبش رو سریع خوندم چون خیلی مفصل بود، در حد یه پست مستقل وبلاگش حد به مناسبت ورژن 5 گذاشتمش. تشکر میکنیم از همتون که گوش کردین. موزیکا رو انتخاب نکردم ولی یه موزیک ویژه داریم از طرف دادادادین وحید به مهسا به مناسبت ازدواجشون. آهنگ سهم منی از سیجل و نسیم درخواست کرده وحید برای مهسا به مناسبت ازدواجشون. اونو عروسی کردن، خوشحالن. شما هم عروسی کردین یا نکردین خوشحال باشین. چیزی ارزش اینی که من و شما ناراحت باشیم و نداره. ارزش اینی که عصبانی باشیم و داره. ولی وقتی عصبانی معنیش این نیست که باید ناراحت باشیم. وقتی عصبانی باید موتیویت باشیم. وقتی خوشحالیم باید موتیویت باشیم. وقتی دیموتیویت شدیم میتونیم بخندیم، چون خنده بهترین چیزیه که داریم. اگه نتونستیم بخندیم هم ولیده، آدم ها حق دارن ناراحت باشن. ولی شما بخندین چون که خنده بهترین چیزیه که داریم. شاید هم کم کم بشه تنها چیزی که داریم، ولی به هر حال این شما و این موزیک سهم منی از سیجل و نسیم از طرف وحید به مهسا به مناسبت ازدواجشون. ایول بهتون.
داره منی که میگفتن بیبند و باره، میرم تو ماه عسل یه جای پنج ستاره. شب عروسیمه ما دیگه وصل وصلیم، پاتو بردار از رو سیمش. برای این آدم دیگه تو هوا شدی، مزش مونده هنوز سیبش. میمونیم میمونیم ما، میمونیم آره ما با هم. این تن تنو میخوام برات، نیلوی راهم. این عجب رویاییه ولی از دستیت نیست. تو این دریای عشق میشه حتی مسیح خیست. پس تو شنا میکنی دیگه نترسی. سر منی تو، سر منی، سر منی تو از همه سری. سر منی تو، سر منی، سر منی ما با هم مفصلی. میگن عروس رفته گل بچینه، گلمون بطه بود و الان مسکر و گل چینه. تازه این شروعشه بقیهش نقطه چینه. یکم از من یکم از تو میشه ما، برای این فیلم ما هم پرم این شگیشه ها. کاش یه الماسی بود انداز قلبم، میذاشتم رو دستات من واسه بعدم که به همه داد بزنم. دیگه ما سهم همین، میخوایم که تا همیشه نه از رو صحنه نریم. بشیم ما غره ترین عشق رو سطح زمین، با یه هدف و نگامون فقط به سمتش همین. سر منی تو، سر منی، سر منی تو از همه سری. سر منی تو، سر تو سهم منی،
سهم منی، تو سهم منی،
تو سهم منی،
سهم منی، تو سهم سری، تو سهم منی، تو سهم منی، سهم منی، ما با هم مفصلی.
گفتم یه روز به اینجا میرسیم، تو چی؟ ما از همه